ده ها گروه حقوق بشری در بیانیه مشترکی که منتشر کردند، ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه موسوم به صیانت از کاربران، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که فوراً این لایحه را پس بگیرند. این 55 سازمان حقوق بشری از اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب کلیات لایحه سختگیرانه نظام تنظیم کننده خدمات فضای مجازی که قبلا به عنوان لایحه صیانت از کاربران شناخته میشد ابراز نگرانی کردند. در نامه‌ای که این سازمان‌ها امضا کردند اومده که در صورت تصویب این لایحه مجموعه ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد. در اینجا همراه هستیم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل، و همینطور امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در نیویورک. آقای پتروسیان به شما سلام می‌کنم، همچنین به شما آقای رشیدی، و از آقای پتروسیان آغاز کنیم. بیانیه‌ای که الان باهاش روبرو هستیم به هر حال درخواستیه که از مقام‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیره، اما در شرایطی که می‌دونیم خب چون این درخواست‌های سابقه طولانی داره و در شرایطی اتفاق می‌افته که اصولاً مقام‌های جمهوری اسلامی راه دیگه‌ای رو میرن، این درخواست با چه هدفی داره صورت می‌گیره و آیا بیشتر یک هدفی داره که توصیه‌ای بکنه به جمهوری اسلامی، یا هدف داره که شهروندان رو آگاه کنه از آن چیزی که در ارتباط با طرح صیانت داره اتفاق می‌افته براشون؟
سلام به شما آقای زرگامی و شنوندگان رادیو فردا و همطور آقای رشیدی گرامی. ببینید، این اولا اینکه این 55 سازمانی که حقوق بشری و رسانه‌ای‌ان در مورد وحشتناک بودن این طرح هشدار دادند که هم نقض آزادی بیان و هم حریم خصوصی در صورت تصویب کنند، ولی بریم چند ماه عقب‌تر برگردیم و ما می‌بینیم که ده‌ها سازمان و شرکت مهم اینترنتی در داخل ایران همین تابستون گذشته بیانیه‌ای دادن که می‌تونیم اسمایی مثل دیجیکالا، آپارات و غیره رو ببینیم که نام‌های واقعا مهمی‌اند تو، و هشدار دادن که نه تنها این طرح اون آنچه که ادعا می‌کنه به نفع شرکت های اینترنتی داخلی نخواهد بود، بلکه به شدت ضرر خواهد زد به توسعه اینترنت و کسب و کار اینترنتی در داخل کشور. پس میبینیم این فقط مسئله نیست که شرکت های نهاده و سازمان های حقوق بشری و رسانه‌ای مثل عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از خبرنگاران منتشر کردند، بلکه در داخل ایران هم به شدت با این مسئله مخالفن و این رو بارها و بارها بیان کردند. و ما میبینیم که این سازمان ها واقعا به وظیفه‌شون عمل میکنن، یعنی نه تنها مسئله آگاهی رسانیه بلکه هشدار هم میدن و همینطور از کشورهایی که با ایران در مذاکره خواستند که این به این موضوع هم بپردازند.
آقای رشیدی، با توجه به صحبتی که الان آقای پتروسیان مطرح کردن، آیا فکر میکنید که این مسئله موجب نمیشه که ما واکنش منفی تری رو از جمهوری اسلامی ببینیم و اونها فوریت ببخشن به اقداماتشون، با توجه به اینکه به هر حال در گذشته هم چنین شرایطی بوده، درخواستهای بین المللی صورت گرفته و مسیر دیگه‌ای پی گرفته شده از سوی مقام‌های مسئول در ایران و شدت عمل بیشتری رو شاهد بودیم؟
سلام به شما آقای پتروسیان عزیز و شنونده هاتون. عرض شود که والا فکر نمی کنم حقیقتش. معمولا مقامات ایران به اینجور بیانیه ها و به سازکارهای جهانی در واقع بی اعتنائی می کنند، و شاید مثلا UPR، شاید مثلا اون مکانیزم سازمان ملل تنها جایی باشه که طی سالهای گذشته ایران باهاش همکاری کرده. در مورد اینکه اثر منفی بذاره یا نه، راستشو بهتون میگم بعید میدونم برای حداقل طرح صیانت در این مرحله ای که الان هستیم بتونه خیلی کار خاصی انجام بده، چه حالا منفیش مثبتش. طبیعتا احتمال داره اون کسانی که معتقد بودن معترضین به طرح صیانت نمیدونم وابستن و نمیدونم دیدین دیگه یعنی از هر نوع دشنامی کوتاهی نمی کنن حامیان طرح صیانت به کسانی که در درون کشور هستن. طبیعتا ممکنه که یه مقداری این ادبیات رو اونها تشدید بکنن، اما برای اینکه مثلا سریع تسریع بکنه این پروسه رو یا اینکه نمیدونم بخوان اینو به عنوان یه ابزاری قرار بدن، در این موقعیتی که امروز ما الان هستیم و در مورد طرح صیانت بعید میدونم. شاید اگه مثلا نمیدونم مثلا 4 ماه پیش بود 5 ماه پیش بود میشد چنین تحلیلی داشت، ولی امروز من خیلی بعید میدونم بخواد چنین اثری رو بذاره.
آقای پتروسیان، یک بار دیگه به طرف شما برگردیم و روی این مسئله فوکوس کنیم که به هر حال این موضوع اگر در دستور کار قرار بگیره و طرح صیانت به هر حال به مرحله اجرا برسه، چه خطری رو برای شهروندان ایجاد میکنه؟ چیزی که به هر حال در این نامه هم دیده میشه که نگرانی برانگیخته، و از طرفی آیا جمهوری اسلامی هم خطری براش خواهد داشت اجرای این طرح، یا نه به جمهوری اسلامی قوت میبخشه؟
ببینید، اولا این طرحی که بیان شده که طرح صیانت از حقوق کاربران در دنیای مجازی، به گفته ای در واقع طرح صیانت از نظام در مقابل شهروندان ایرانیه، و همونطور که رهبر حکومت گفته اینترنت ول و رهاست و میخوان اینو در بیشتر در چارچوب امنیتی خودشون قرار بدن. ببینید، اون مسئله ای که هم این نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای مطرح کردن و هم چند ماه پیش نهادها و شرکت‌های تجاری اینترنتی در داخل کشور مطرح کردن، اینه که یکی از مسائلی که اتفاق میفته اینه که شرکت‌های فناوری خارجی فعال در ایران، یا بهتر بگیم که مردم ایران دسترسی دارند و مثلا کسب و کار دارند و غیره، مثل اینستاگرام یا واتساپ یا غیره، ملزم به معرفی نماینده قانونی هستند در داخل ایران که باید با جمهوری اسلامی همکاری هم بکنه. یعنی در واقع این امر اصلا امکان نداره و باعث یه قطع رابطه کامل میشه با این سازمان ها، با این نهاد ها و با این اپلیکیشن ها و با بیکار شدن خیلی از افراد و همینطور تماس برقرار کردن با دنیای خارج، یعنی مسدود میخوان بکنن. این یه موضوعه. و موضوع دیگه این که داده های مردم رو، شهروندان و این شرکت های داخلی ایران که تحت سیستم امنیتی اداره خواهد شد نگه دارند. و این یک مسئله خیلی مهم به نظر من که عنوان شده اینه که این الگوبرداری از چینه و حتی مطرح شده که میخوان با چین همکاری بکنند برای گسترش چیزی که اسمش اینترنت ملیه، یا قبلا اینترنت حلال صداش میکنند اسمش رو گذاشتن. ولی یه مسئله هم که بعضی موقع از قلم افتاده اینه که وقتی که اینا میگن شرکت‌های فناوری خارجی باید نماینده در داخل ایران معرفی کنند و همراهی کنند، به نظر من اینو که غربی‌ها نه، احتمال 99% نخواهند کرد، اصلا امکانش نیست، ولی از اون طرف دست شرکت‌های چینی بازتر میشه تا بیان اپلیکیشن‌های معرفی کنند و بیشتر اپلیکیشن‌های خودشون رو جا بندازن و با سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران همکاری کنند.
بله آقای رشیدی، سوالی که از شما میخوام بپرسم در مورد همین مسئله مانیتور کردن شهروندان، مسدود کردن ارتباط اونهاست، و اینکه در این در اصل هشداری که ده ها گروه حقوق بشری دادند عنوان میکنند که با طرف های خارجی مذاکره کننده با ایران باید وارد گفتگو شد و ترغیب کرد مجلس شورای اسلامی رو به لغو فوری این لایحه. آیا چون این چیزی امکان پذیر هست و چه اندازه اصلا طرف های غربی انگیزه دارن که وارد چون این بحثی بشن با مقام های جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه به هر حال ما انتقادهایی رو هم میبینیم در خصوص بعضی از توافقاتی که صورت میگیره با جمهوری اسلامی، از جمله توافق اخیری که به هر حال بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران داشت؟
والا من شخصا فکر میکنم که در مسائلی که مربوط به حق و حقوق مردم هست نباید وارد مذاکرات سیاسی شد. دلیلش هم این هستش که به هر حال مذاکرات سیاسی اهداف سیاسی دنبال میکنه و اصلا بعید نیستش که در طول مذاکرات سیاسی حق و حقوق مردم قربانی امتیاز دادن یا امتیاز گرفتن بشه. اما اگر ما بخوایم در واقع از این مسئله به اینجا برسیم که به عنوان نمونه شرکت‌های حوزه تکنولوژی رو باهاشون وارد گفتگو شد، شرایط ایران رو براشون توضیح داد و تلاش کرد تا اونها رو در واقع متعهد نگه داشت به حفظ حق و حقوق کاربران. این اتفاقی است که 100% باید بیفته. ما مثال‌های بسیار بسیار متعددی رو داشتیم در مورد اپلیکیشن تلگرام، در مورد عرض شود که همین فیسبوک، توییتر، چیزهای مختلف. دولت آقای روحانی ما شاهد این بودیم که زمانی که ایشون برای اولین بار به نیویورک اومدن، اون موقع آقای واعظی وزیرشون بودن، رفتن با توییتر صحبت کردن، تو دفتر توییتر رفتن. بنابراین این تلاش ها چیزی نیستش که امروز داره برای اولین بار اتفاق میفته، سال هاست که این کارو میخوام بکنم و ما هم طبیعتاً وظیفه داریم که این شرایط پیچیده رو توضیح بدیم. به دلیل توضیح دادن این هستش که شما زمانی با یک این موضوع ممکن روبرو باشین که یک جرمی اتفاق بیفته. مثلا فرض بکنید که تصاویر مثلا کودک آزاری داره منتشر میشه. خب اینجا طبیعتاً اون شرکت های تکنولوژی باید به وظیفه‌شون عمل بکنن، ولی زمانی که مقامات امنیتی ایران دارن اینا رو تحت فشار میذارن که داده های کاربران رو دریافت بکنن، اونها رو بازداشت بکنن، زندانی بکنن و از اونها به عنوان اسناد و مدارکی علیه فعالین مدنی که خیلی سوال طلبانه هم دارن فعالیت میکنن استفاده بکنن، خب اونجاست که این شرکت ها عملاً نباید وارد چنین همکاری بشن. حالا اگه که یه ذره بیشتر وقت بود، چون من الان چقدر وقتم هستش و جلوتر، میتونم بگم که اهداف این طرح به نظر من فراتر از این هستش که صرفا این شرکت ها رو ازشون بخواد که به ایران بیان یا ازشون بخواد که سیاست ها ایران رو قبول
کنه. اگه میخواین اضافه بکنید، چون فرصتمون هم زیاد نیست که من سوال نهایی رو از آقای پتروسیان بپرسم و از شما.
حتما. من فکر میکنم این طرح سه هدف عمده داره. هدف اولش این هستش که کنترل اینترنت کشور رو از دولت بگیره بده به نیروهای نظامی. دولت به هر حال با همین وضعیت فشلی که وجود داره، به هر حال مردم میتونن از طریق نماینده ها روی دولت نظارت داشته باشن. نهادهای نظامی هیچ کس نمیتونه بهش نظارت داشته باشه. دومین هدفش این هستش که از سانسور سنتی عبور بکنه، به جاسوسی شنود گسترده برسه. ماده 8 این تر داره میگه که در واقع در همون گذرگاه مرزی با دور زدن قوه قضاییه و دادگاه باید امکانات شنود فراهم بشه. و سومی و آخریش هم این هستش که در واقع همونطور که عرض کردم، با عبور از سانسور سنتی یه اینترنت جدیدی رو به مردم ارائه بکنن، اونجوری که هر کسی یه محتوایی رو ببینه و یه محتوایی رو نبینه و سعی کنن در واقع مردم رو از وی پی ان هایی که استفاده میکنن بی نیاز کنن، خودشون بهشون اون وی پی ان ها رو بدن.
بله.
من تصور میکنم این سه مورد اصلی ترین مسائل این طرح هست.
بله. آقای پتروسیان، اگر در خصوص صحبت‌های آقای رشیدی چیزی مایلید اضافه کنید که خوشحال میشم. غیر از اون میخوام بدونم که با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در دنیا شاهدش هستیم، مثل اینترنت ماهواره‌ای، واقعا فکر میکنید چنین طرح‌هایی امکان اجرایی شدن دارن و حکومت‌هایی مثلا جمهوری اسلامی با چه انگیزه‌ای میتونن ادامه بدن این شرایط رو؟
بگم طبق آماری که داریم، بر اساس گزارش مرکز خود پژوهش‌های مجلس، در 15 سال گذشته 19 هزار میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هزینه شده. در قانون بودجه امسال هم وزارت ارتباطات بیشترین درصد تغییر بودجه رو داشته تو وزارت خونه ها، انگار 10 هزار میلیارد تومان از 12 هزار میلیارد تومان رو قصد اینترنت ملی داره. یعنی اینکه واقعا قصدشون جدیه و این از زمان احمدی نژاد شروع شد، سال 84 که اون موقع حتی مجلس بهش رأی نداد، از بودجه وزارت خونه زد، ولی بعد از جنبش سبز و در سال 88 اینو خود رهبر حکومت و کل نهادهای امنیتی جدی گرفتن. در مورد سوال تو، من فکر کنم به هر حال این تمام تلاشیه که حکومت میکنه تا محدود کنه، همونطور که تلاش کرده که تلویزیون ها و رادیوهایی رو که فارسی زبون رو محدود کنه و نتونسته. من فکر کنم در نهایت این تکنولوژی و تلاش مردم ایران برای رسیدن به اطلاعاتی که پیروز خواهد شد، نه جمهوری اسلامی، ولی اگر این تر عملی شه ضربه خیلی بزرگی به صدها هزار نفر در داخل کشور که حتی میلیون ها نفر خواهد زد که از این طریق هم کسب و کار میکنن هم اطلاع رسانی انجام میشه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این بحث، امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت که پیشتر با ما بودند از نیویورک، و همچنین فرد پتروسیان روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل که صحبت پایانی رو باهاشون داشتیم.